نه سلام فریده هود سیفی هستم و شما را دعوت می کنم به شنیدن آخرین مجله خبری امروزی از رادیو آزادی. بعد از اعلان این خبر که افغانستان بانک کنترل کابل بانک را به دست گرفت، یک عده‌ای از مردم که در کابل بانک حسابات بانکی دارند میگویند اظهارات مسئولین کابل بانک و افغانستان بانک برایشان اطمینان بخش بوده است. در این مورد راپور مفصلی داریم. با قول رسانه‌های غربی، بررسی‌ها از سوی یک نهاد تحقیق جنایی آمریکا سبب وحشت بیشتر رئیس جمهور افغانستان شده است. در اخبار منطقه و جهان میشنوید، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز از پیکینگ تقاضا کرد که در جلوگیری از پر کردن خلای اقتصادی که در ایران در نتیجه وضع تذیرات جدید ملل متحد به میان آمده کمک کند و اولین مذاکرات مستقیم رهبران اسرائیل و فلسطین بعد از 2 سال وقفه لحظه قبل در واشنگتن آغاز شد. مقیم نائب قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با نشر اعلامیه حمله هوایی نیروهای ناتو در شمال افغانستان را تقبیح کرد که به گفته او 10 تن از کارمندان انتخابات کشته شدند. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بغلان میگوید 28 تن از کارمندان موقت این کمیسیون از سوی طالبان در آن ولایت ربوده شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با نشر اعلامیه حمله هوایی نیروهای ناتو در شمال این کشور را تقبیح کرد که به گفته او 10 تن از کارمندان انتخابات کشته شدند. در این حمله 6 تن دیگر جراحت برداشتند. این رویداد در ولسوالی رستاق ولایت تخار در محفل کمپاین عبدالوحید خراسانی کاندید انتخابات ولسی جرگه صورت گرفته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. قرار است رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز با رئیس جمهور کرزی و جنرال داوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای بین المللی در کابل دیدار کند. تا کنون جزئیات سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان روشن نشده است، اما گفته می شود که تمرکز اساسی بحث ها در مورد مبارزه با تروریسم و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان خواهد بود. قرار است رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع آمریکا عصر امروز در یک کنفرانس خبری نیز حضور یابند. و دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بغلان میگوید 28 تن از کارمندان موقت این کمیسیون از سوی طالبان در آن ولایت ربوده شدند. محمد کریم رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت 28 تن از کارمندان این کمیسیون در حالی که در ولسوالی برکه آن ولایت برای آمادگی های برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان مصروف آموزش بودند، از سوی طالبان ربوده شدند. در مورد سرنوشت این تعداد از افراد ربوده شده معلومات داده نشده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. کاترین هشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز از پیکینگ تقاضا کرد تا در جلوگیری از پر کردن خلای اقتصادی که در ایران در نتیجه وضع تعذیرات جدید ملل متحد به میان آمده کمک کند. شورای امنیت ملل متحد که چین عضو دائمی آن است، در ماه جون امسال دور 4 تعذیرات علیه ایران را به خاطر برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور وضع کرد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا که امروز با بازدید رسمیش از چین پایان داد، به خبرنگاران گفت پیش از وقت است اگر گفته شود شرکت‌های چینایی حضورشان را در ایران افزایش دادند. در جولای امسال ایالات متحده آمریکا گفت شرکت‌های تجارتی چین با وجود تعذیرات جدید به تجارتشان با ایران ادامه می‌دهند. اولین مذاکرات مستقیم رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها بعد از 2 سال وقفه لحظات قبل در واشنگتن آغاز گردید. رئیس جمهور اوباما که میزبان این مذاکرات میباشد، ملاقات طرفین را یک فرصت برای ایجاد امکانات خواند که دست یافتن دوباره به آن به سادگی میسر نخواهد شد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو که دیروز رهبر اداره فلسطینی محمود عباس را یک شریک صلح خواند، امروز مذاکرات روبرو و مستقیم را با محمود عباس در وزارت خارجه آمریکا آغاز می‌کند که دو روز دوام خواهد کرد. نتانیاهو روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت وی برای از بین بردن موانع در راه صلح به اینجا آمده است. Everybody loses if there's no peace. I came here to achieve a peace. اگر صلح حکم فرما نشود، اما بازنده خواهد بود. من به اینجا آمدم تا به صلح دست یابم که منفعت دوامدار برای همه داشته باشد. من به اینجا نه آمدم که بهانه جویی کنم، آمدم که راه حل دریابم. عباس در نوبت خود گفت با عقیده او رسیدن به معامله صلح در یک سال ممکن می باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس روسیه امروز بر دفتر مجله هفتگی مخالف حمله کرد. این مجله به عیس ناشر مضامین تحقیقی در مورد فساد اداری در سطوح بالای حکومتی شهرت دارد. معاون معرر مجله به رادیو آزادی گفت هیئت نویسنده های این مجله باور دارند که این حمله به ارتباط نشر مقاله تحقیقی درباره تخطی قوای عمون یا پلیس ضد شورش روسیه صورت گرفته است. وی گفت این حمله توسط شماری از افسرانی که نقاب بر او داشتند انجام یافت. آنها با ما هیچ توضیحات ندادند. یگانه توضیحی که امکان دارد این است که شاید حمله امروزی با نشر مقاله تحقیقی تحت عنوان برده های عمون که در ماه فوریه امسال در مجله نیو تایمز به نشر رسید ارتباط داشته باشد. در مضمونی که در مجله نیو تایمز به نشر رسیده بود ادعا گردیده است که برای عمون یا پلیس ضد شورش روسیه پول پرداخته می شود تا امنیت شرکت های تجارتی و منازل خصوصی را تامین کند، اما آنها از زنان بدکاره به خاطر محافظتشان پول جمع آوری می کنند و آنها همچنان از مهاجران کشورهای آسیای میانه به حیث برده استفاده می نمایند. پس از فرار دست جمعی زندانیان در تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور تقریبا تمام رهبری اداره خدمات امنیتی کشور را برکنار کرد. در 23 آگوست امسال 25 تن زندانی از جنگجویان اسلامی پس از کشته شدن 5 محافظ از زندان شهر دوشنبه فرار کردند. زندانی های فراری از جمله 50 تن بودند که در ماه آگوست به اتهام سازماندهی کودتا از سوی محکمه عالی آن کشور به مدت های طولانی به حبس محکوم شدند. در حالی که یک هفته از فرار آنها می‌گذرد، تا کنون محل آنها تثبیت نگردیده و یا دستگیر نشدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان گفت رئیس جمهور رحمان فرمان برکناری خیرالدین عبدالرحمانوف رئیس کمیته امنیت ملی آن کشور را بنابر درخواست و خود وی امضا کرده است. عبدالرحمانوف از 11 سال به این سو به حیث رئیس خدمات مخصوص ایفای وظیفه می نمود. 3 معاون عبدالرحمانوف هم برکنار شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه با وقت کابل. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. طالبان مسلح به دفتر انتخابات در ولایت بغلان حمله کردند. رئیس انتخابات ولایت بغلان می گوید
حمله ناگهانی از طریق طالبان صورت می گیرد و اینا تحت اثری از اونها فعلا قرار دارن. احتمال میره در حدود از 28 نفر بالاتر.
از سوی دیگر کاروان کمپاین یک تن از نامزدان ولسی جرگه هم امروز هدف بمباردمان تیارات ناتو قرار گرفت. تأسیسات گمرکی با تمام تسهیلات و معیارهای جهانی در شهرک بندری حیرتان گشایش یافت. و مقامات پاکستان شامل شدن گروه تحریک طالبان پاکستانی را در لیست سازمان تروریستی از سوی آمریکا تصمیم خوب و بجا خواندند. کاروان کمپاین یک تن از نامزدان ولسی جرگه امروز هدف بمباران تیارات ناتو قرار گرفت. مقامات می گویند که در این بمباردمان 13 تن کشته و یا زخمی شدند. دیان احمدی در این مورد گزارشی دارد.
مقامات معلم میگویند که کاروان کمپان عبدالواحد خراسانی زمانی که به مناطق کیوان و قرادینگ ولسوالی روستاک رسیده بود که دو بال هلیکوپتر نیروهای ناتو این کاروان را مورد آتشباری قرار داد. معلم محمد حسین ولسوالی روستاک در یک تماس تلفنی که با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت که دقایق بعد از آتشباری این هلیکوپترها دو پروند تیارهای بم افغان نیروهای ناتو این کاروان را بمباردمان کرد.
اینا کلا که تقریبا 9 نفر شهید میشن، اما چه کلی جسد را در از خود مادر انتخابی زدیم. زخمی شدن داخل عبدالواحد خراسانی 3 نفر است. 3 نفر از قادمین است، یک بچه دیگه نامش نیست. خود عبدالواحد خراسانی است. هلیکوپتر آمد از کابل انتخاب دادن. فقط طیاره خارجی است دیگه، طیاره آمریکا.
این در حالی است که امید کرزی رئیس جمهوری افغانستان بمباردمان نیروهای ناتو برای افراد ملکی را شدیداً محکوم نموده، گفته است که کشته شدن افراد ملکی کار مبارزه با تروریسم را در افغانستان دشوار می سازد. 13 تن از کمپاین کنندگان آقای خراسانی از کاندیدای ولسی جرکه در حال در ولایت تخار کشته و زخمی گردیدند که چند روز پیش عبدالمنان از نامزد کاندیدای دیگر از طرف اشخاص ناشناس در ولسوالی شیندن به قتل رسید. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که 5 تن از کمپاین کنندگان فوزیه گیلانی کاندید دیگری اولیسی جدگر در ولایت ایراد نیز به قتل رسیده است. بازماندگان این قربانیان از امید کرزی رئیس جمهوری افغانستان و جامعه جهانی میخواهند که عاملین این قضایا را شناسایی و مورد محاکمه قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
از سوی دیگر محمد کریم رئیس دفتر انتخابات ولایت بغلان امروز در یک نشست از ربوده شدن عده‌ای از کارمندان موقت دفتر انتخابات در یکی از ولسوالی‌های ولایت بغلان خبر داد. بشیر احمد غزالی در این مورد گزارشی دارد.
محمد کریم رئیس دفتر انتخابات ولایت بغلان در یک نشست خبری قبل از ظهر روز پنجشنبه از ربوده شدن عده از کارمندان موقت دفتر انتخابات در یکی از ولسوالی های این ولایت خبر داد و گفت
در تقریبا 1 ساعت قبل همین موضوع جریان از طریق تلفنی ترینری دیفتی ها با اساس راپوری از اینا دریافتیم که در یکی از مراکز رایدهی که به نام دیباش یاد میشه مربوط تنگی مرچ ولسوالی برکه میشه یک تن از دیفتی های ما به نام بسم الله از اعضای کارمند مراکز رایدهی که در حالت تدریس اونا قرار داشتن حمله ناگهانی از طریق طالبان صورت میگیره و اینا تحت اثری از اونا فعلا قرار داره. احتمال میره در حدود از 28 نفر بالاتر کارمند موقت یک روزه دو روزه به خاطر انتخابات انتخاب شده اون مردم هستن و صرف یک نفر دیفتی ما کارمند مربوط دفتر ولایتی میشه.
و افزود همه اینها مردمان خود همان منطقه بودند که برای یکی دو روز انتخابات از طرف کمیسیون انتخابات استخدام شده و در حال آموزش بودند. رئیس دفتر انتخابات ولایت بغلان گفت تلاش ها جریان دارد تا اینها با وساطت علمای دین و بزرگان قوم رها گردند
و ما جریان موضوع را به کمیسیون مرکزی انتخابات و به قماندان محترم سارندوی به مقام محترم ولایت به پیارتی ریاست امنیت ملی ولایت بغلان به اینا آگاهی دادیم و جریان موضوع توسط ریسفیدا در اینجا در میان ریسفیدای منطقه وساطت کرد رئیسن خدا بکنه که اونا بتونن ایار از ریایی.
و باید گفت که طالبان تا هنوز در مورد ربوده شدن این افراد ابراز نظری نکردند، ولی در یک پیامی به رسانه‌ها گفتند که آنها شب گذشته یک قمندان گروه اربکی‌ها را با 3 تن از محافظینش در ولسوالی بغلان مرکزی اسیر کردند، ادعایی که مقامات امنیتی در بغلان آن را رد کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک روز بعد از آن که در افغانستان بانک کنترل کابل بانک را به دست خود گرفت و در کادر رهبری این بانک تغییرات بار آورد، صف مشتریان برای بیرون کردن پولها از شعبه های این بانک بیشتر شده است، اما نه به اندازه ای که تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کردند. شمار از افرادی که در کابل بانک حساب دارند می گویند که بیانات روز گذشته رئیس در افغانستان بانک و رئیس کابل بانک که گفتند در امور این بانک تغییر بار نخواهد آمد، برای آنها تا حد زیادی اطمینان بخش بود و مانع هیجان در بازار اقتصادی گردید. در این مورد رسانه ها و روزنامه های غربی مطالبی به نشر رساندند که بعضی نکات آن را از سید سمی عباس می شنویم.
یک تعداد از مشتریان هیجانی کابل بانک روز پنجشنبه در نزد شعبات این بانک جمع شده و می‌خواستند پول‌های خود را از این بانک خارج کنند. بعد از تحولات اخیر در این بانک که در کادر رهبری آن دگرگونی برآورده شد و در افغانستان بانک یک شخص مطلوب خود را به حیث رئیس عامل این بانک معرفی کرد، انتظار می‌رفت که در بین سهامداران و مشتریان این بانک هیجان و اضطراب ایجاد خواهد شد. اما روز چهارشنبه با اعلان تغییرات جدید، رئیس افغانستان بانک عبدالقادر فطرت به مردم اطمینان داد که در شیوه کاری و سرمایه های این بانک کدام تغییر بار نخواهد آمد.
کابل بانک هیچ نوع مشکلات نقدینگی ندارد. امیال تمام عملیات کابل بانک به صورت نرمال در سراسر کشور جریان دارد.
شیرخان فرناد، اساسگذار و سابق رئیس کابل بانک، هم برای اینکه از هیجان در بین سهامداران و مشتریان این بانک جلوگیری نماید، در کنفرانس خبری اظهار داشت تغییرات در کادر رهبری بانک به نفع این بانک می باشد. هرچند نسبت به روزهای گذشته صفوف مشتریان در پیشروی دفتر مرکزی کابل بانک در کابل متراکم تر به نظر می رسید، اما مشتریان آنقدر مضطرب و هیجانی نبودند. چند تن از این افراد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که سخنان رئیس افغانستان بانک و اساسگذار کابل بانک برای آنها تا حد زیاد راحت ایجاد کرد.
اسم ما حفیظ الله کشرونده کابل. در قسم که از طریق رسانه ها ما شنیدیم، فکر میکنم صرف یک مشکلات بین رهبری آیت کابل بانک است، آیت رهبری کابل بانک، و نظر به معلوماتی که دیروز رئیس افغانستان بانک داد، میگن که هیچ مشکلاتی در کابل بانک نیست، صرف اسم ابو طالب است. کابل بانک نشه رئیسش اعلان کرد که رئیس افغانستان بانک کابل بانک کدام مشکلی هم نداره، کدام به خاطر پیسه یا مشکل حل شده هیچ گپی نیست.
نظر به گزارش ها، کابل بانک یکی از مؤسساتی بود که در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور کرزی کمک کرده بود و برادر آقای کرزی، محمود کرزی، در حدود 7% در این بانک شریک می باشد. سهمدار بزرگ دیگر این بانک حسین فهیم، برادر مارشال فهیم، معاون رئیس جمهور می باشد که 92 میلیون دلار از این بانک قرضه گرفته است. با وصف آن که تغییرات در رهبری این بانک بدون اضطراب و هیجان پذیرفته شده است، اما متخصصین اقتصادی غرب می گویند که قرضه های این بانک بیشتر از سرمایه آن می باشد که این عمل می تواند سبب مشکلات شود.
با مصرف هزاران میلیون ایرو، تأسیسات گمرکی با تمام تسهیلات و معیارهای جهانی در شهرک بندری حیرتان امروز گشایش یافت. خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی در این مورد معلومات می دهد.
نیروهای امنیتی افغان وایس آف به خاطر برگزاری انتخابات از تدابیر خاص امنیتی در شمال افغانستان خبر دادند. مقامات نیروهای امنیتی افغان وایس آف در یک کنفرانس خبری مشترک در کمپ مارمل یا قرارگاه قطعات صحابی وایس آف در مزار شریف به رسانه‌ها گفتند که در این جلسه مشترک نیروهای افغان وایس آف در رابطه با امنیت انتخابات اولس جرگه تبادل نظر کردند. جنرال مشتبه پتن، قمندان زون صحابی پلیس 303 پامیر، در این نشست خبری گفت که ارزیابی و تحلیل اوضاع امنیتی صفات شمال را به خاطر برگزاری انتخابات اولس جرگه که نیروهای امنیتی افغان چی تدابیر را اتخاذ کردند داشتند.
پلیس ما، اردوی ما، امنیت ما، قوای سرحدی ما و اصاف ما این آمادگی خود نشان دادند که ما در نقاطی که قبلا تثبیت شده از توسط کمیسیون محترم مستقل انتخابات، وزارت امور داخله، دفاع، ما اون نقاط امنیت بسازیم و تامین امنیت بکنیم تا باشه در یک فضای کاملا آزاد و همچنان در فضای باز امنیتی و سیاسی تمام مراکز بروی هموطنان ما باز باشه و انتخابات آزاد و شفاف اونجا صورت بگیرد.
جنرال پتنگ همچنان گفت برای برگزاری انتخابات آمادگی های خود را گرفتند و مردم صفات شمال کشور اطمینان می‌دهند که برای برگزاری انتخابات زمینه را مساعد می‌سازند. پلیس نیروی کافی در اختیار دارد و تناسب انتخابات گذشته هم ازدیاد در پلیس ملی، اردو، آیساف و هم در پلیس سرحدی به عمل آمده است. فعلا قطعات دیگری هم در پهلوی خود دارند. حمایت هوایی بیشتر دارند. در روزهای انتخابات تمام فضای صفات شمال تحت چتر امنیتی هوایی خواهد بود. وی افزود نیروهای زمینی افغان و آیساف در تمام نقاط مختلف به شکل ریزرفی خواهد بود. اما نیروهای امنیتی افغان شامل این عملیات است که مجموع این قوت‌ها به بیشتر از 20,000 نفر می‌رسد که در این عملیات سهم می‌گیرند. قمندان زون 303 پامیر پلیس در مورد چالش‌های امنیتی که در بعض از صفحات شمال وجود دارد می‌گوید:
ما اطمینان خود حاصل کردیم. البته در بعضی از نقاط، در ولایت بغلان، در ولایت کندز، در ولایت فاریاب، یک سلسله چالش‌های امنیتی وجود داشت. درجه بیه که ما کردیم. البته برای تمام قماندانان وظیفه سپرده شد و هدایت داده شد که لا شروع انتخابات چند نقطه که هنوز هم تهدیدات در اونجا وجود داره، این تهدیدات باید برچیده شود و زمینه را برای دیگرانی که هم میخوان در انتخابات سهم بگیرن در او اشتراک بکنن.
جنرال مشتبه پتنگ همچنان گفت بر علاوه قوت‌های امنیتی افغان، نامزدان انتخاباتی هم به خاطر تامین امنیت و برگزاری موفقانه انتخابات تلاش دارند و در این زمینه با مردم از نزدیک تماس میگیرند تا زمینه برگزاری انتخابات کاملا آماده شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولایت کندز یک مورد بیماری خطرناک مریضی پولیو کشف شده است که مردم را نگران ساخته و مقامات طبی کمپاین فوری واکسین پولیو را آغاز کردند. این بیماری با سرعت سرایت می کند و اگر اقدامات وقایوی فوری اتخاذ نشود، بیمار به مریضی فلج گرفتار می شود. دکتران می گویند تمام اطفال که سن کمتر از 5 ساله دارند باید حتما برای جلوگیری از این مریضی واکسین شوند. برحال قادر حبیب در این مورد مصاحبه‌ای دارد با دکتر کارگر نور اوغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، و در ابتدا در مورد کشف واقعه جدید مریضی پولیو در کندز و اهمیت آن از این دکتر پرسیده است.
متاسفانه ما یک واقعه مثبت پولیو را در شمال شرق افغانستان در ولایت کندز که در ولسوالی امام صاحب این وضعیت ما را خیلی نگران کرده، در حالی که در چند سال اخیر شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان آری از پولیو گردیده بود. خب تیم رفته در منطقه، تیم بیوس یا سرویلانس ما شدت بخشیدیم که اونا بررسی را آغاز کرده که کدام واقع دیگه مثبت پولیو در اون مناطق دیدن اشاره.
بله، در ارتباط شیوع مرض پولیو میخواستم از شما بشنویم که چقدر زود این مرض شیوع میکنه و چگونگی شیوع از یک بشنوندای ما بگوین.
ما خوشبختانه در چند سال اخیر ما در شمال افغانستان نداشتیم و کشور شمالی که همسایه با افغانستان هست در چند سال گذشته آری از پولیو گردیده. متاسفانه امسال 450 اونجا دیده شده که احتمال هزی وجود داره که این مرض از اون طرف سرایت باشه، اما با اون هم دقیق نیست و هنوز بررسی ادامه داره. یکی از عوامل عمده انتشار این مرض چون یک ویروس وحشی بوده که بیشتر از زلسه نادرست از مواد رایته انتقال میکنه، ولی با اون هم وزارت صحت عامه تصمیم داره فردا یا پس فردا یک کمپاین سراسری پولیو را در 5 ولایت شمال شرق افغانستان که بدخشان و بغلان و تخار و قندوز شامل خواهد شد، همراه بغلان به زود آغاز کنه که این میتونه هم تا اندازه جلو وقعات پولیو را هم بگیره. و در برخی موارد متاسفانه پایین بودن آگاهی مردم هم تاثیر داشته که واکسین های خود مکمل نمیگیرند.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که در مورد یک واقعه مثبت مریضی پولیو در ولایت کندز خبر داد و در مورد اهمیت این موضوع. اگر می‌خواید در مورد مریضی پولیو بیشتر معلومات به دست بیارین، برنامه صحت رادیو آزادی رو فراموش نکنین که هر یک شنبه از ساعت 2:30 تا 3:30 بعد از ظهر به صورت مستقیم نشرات داره و شما میتونین تلفن بکنین و از دکترای متخصص پرسشایتون مطرح کنین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقامات پاکستان شامل شدن گروه تحریک طالبان پاکستانی را در لیست سازمان تروریستی از سوی امریکا تصمیم خوب و بجا خواندند. آنان در این مورد ابراز خوشبینی کردند. فرشتنگا و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات حکومت پاکستان از شامل شدن گروه تحریک طالبان رسما در لیست سازمان تروریستی از طرف ایالات متحده آمریکا اظهار خوشبینی نمودند. این را عبدالباسط ترجمان وزارت خارجه این کشور طی یک کنفرانس مطبوعاتی به روز پنج شنبه اظهار نمود. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا گروه تحریک طالبان پاکستان را چهارشنبه اول سپتامبر رسما در لیست سازمان تروریستی جا داده و دو رهبر گروه یاد شده اسامی حکیم الله مسعود و ولی الرحمن افغانستان را تروریستان خوانده و مبلغ 5 میلیون دلار را بالایشان جایزه تعیین نمود. با قول عبدالباسط ترجمان وزارت خارجه پاکستان، حکومت این کشور قبلا این گروه را در لیست مطلوب تروریستان شامل نموده است. وای میگوید ما مطمئن هستیم که ایالات متحده آمریکا با ما صادق می باشد و شامل نمودن گروه تحریک طالبان در لیست سازمان تروریستی به مفاد پاکستان و جهانیان می باشد. حکومت پاکستان قبلا این گروه را در لیست مطلوب شامل نموده بود و ما با این تصمیم ایالات متحده خوشبین هستیم. اما بقیه یک عده تجزیه‌نگاران امور سیاسی منطقه شامل شدن این گروه در لیست سازمان تروریستی کدام تغییر را به میان نخواهد آورد. رستم شامومن سفیر از وقت پاکستان در افغانستان و یک تن از تجزیه‌نگاران امور سیاسی منطقه به رادیو آزادی در رابطه چنین گفت.
دین موجوده دغه سره دغه که فرق نه پریوزی مغه زره په زره بیده صرف یو
وای میگوید در این حالات موجوده هیچ کدام فرق بالایشان وارد نخواهد کرد، همه چیز به شکل سابق خواهد بود. شامل نمودن گروه تحریک طالبان پاکستان در لیست تروریستی از طرف امریکا یک فشار بالای پاکستان است تا پاکستان بر علیه شبکه یقانی عملیات نماید. کدام گپ دیگر در قبال ندارد، ولی مبلغی که بالای دو رهبر این گروه گذاشته شده این رهبران را وادار به احتیاط می نماید تا در مورد نشست و برخواست خود محتاط باشند و بالای هر کی در گروه خود اعتماد نکنند و القای افراد خود را محدود سازند. قابل یادآوری است که ایالات متحده آمریکا گروه تحریک طالبان پاکستان را بر علاوه قتل 7 تن از کارمندان استخبارات آمریکا در خوست در پلان انفجار موتر مملو از مواد انفجاری در شهر نیویورک که در اول می سال جاری از طرف فیصل شهزاد آمریکایی پاکستانی نژاد طرح گردیده بود نیز هم می نماید. و حکومت پاکستان بر علاوه کشتن بی‌نظیر بوتو در سال 2007 عملات انتحاری بر قنسلگری آمریکا در شهر پشاور را نیز به این گروه نسبت می دهد. ناگفته نماند که اکثرا مسئولیت عملات تروریستی در داخل پاکستان را نیز این گروه به عهده گرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
وزارت خارجه مصر سفر آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران را لغو کرده است. قرار بود آقای منوچهر متکی روز یکشنبه آینده جهت بررسی برنامه‌های کاری جنبش کشورهای غیر منسلک که ریاست دور کنونی آن را مصر به عهده دارد به قاهره سفر کند. خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هروی گزارشی دارد در این مورد.
وزارت خارجه مصر سفر آقای منوچهر متکی وزیر خارجه ایران را لغو کرده است. قرار بود آقای منوچهر متکی روز یکشنبه آینده جهت بررسی برنامه کار جنبش کشورهای غیر منسلک که ریاست دور کنونی آن را مصر به عهده دارد از مصر دیدار کند و با وزرای خارجه مصر و کوبا اوضاع منطقه و مسائل مورد اهتمام کشورهای غیر منسلک را به بررسی بگیرد. روزنامه شرق اوسط عربی زبان نوشته است که قاهره تصمیم گرفته است جلسه ای که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود به وقت دیگری موکول کند بدون اینکه تاریخ برگزاری آن را مشخص نماید. این روزنامه می نویسد که این اقدام به علت اظهارات آقای متکی صورت گرفته که وی رهبران میانه رو و عرب را که در حال حاضر برای مشارکت در کنفرانس از سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه با میانجیگری ایالات متحده در واشنگتن به سر میبرند مورد انتقاد قرار داده است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین جهت تلاش به دست یافتن به توافق نامه صلح با اسرائیل در ایالات متحده آمریکا اند. رسانه‌های خبری به نقل قول از آقای متکی گفتند که وی رهبران عرب را به خیانت به ملت‌هایشان متهم کرده است. بنابر نوشته روزنامه شرق اوسط، خانم وفا نسیم معین وزارت خارجه مصر قائم به اعمال دفتر حافظ منافع ایران را در قاهره فراخوانده و درباره اظهارات آقای متکی از او توضیح خواسته است. قبل از دو روز از سفر آقای متکی به مصر از طرف وزارت خارجه مصر و ایران از طریق رسانه ها این سفر اعلام شد. روابط مصر و ایران از هنگام روی کار آمدن انقلاب اسلامی در ایران به تیرگی رسیده است. آقای محمد عباس ناجی کارشناس امور ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک اهرام در یک مصاحبه با رادیوی آزادی گفت
هناك خلافات متعدده
اختلافات زیادی میان مصر و ایران وجود دارد، به خصوص درباره روند صلح در شرق میانه، علایق ایران با فلسطینیان و تدخل ایران در کشورهای عربی از جمله کشورهای خلیج، عراق، یمن و لبنان، و این عملکردهای ایران را مصر نمیپذیرد. برعکس کشور ایران، تمام کشورهای عربی مسئله صلح را با اسرائیل بنابر کنوانسیونهای بین المللی گزیدگی استراتژیک خود میدانند و دستیافتن به صلح با اسرائیل را یک فرصت نیک تلقی میکنند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان رسید. در همین امواج به برنامه های رادیو آشنا گوش دهید. خداحافظ، وقت خوش.